اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، امروز دوشنبه 8 ماه جنوری سال 2024 میلادی است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. شماره از چهره های سیاسی افغانستان حمله شام شنبه در ساحه عمدتاً هزارنشین دشت برچی شهر کابل را به شدت محکوم کرده و آن را خلاف آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی خوانده اند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کابل، دیروز یک شنبه 7 ماه جنوری شمار تلفات این رویداد را 5 کشته و 15 زخمی گزارش داد. با این حال دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما روز یک شنبه در اعلامیه تلفات این رویداد را 25 کشته و زخمی خوانده، اما مشخص نکرده است که چه تعداد کشته و چه تعداد زخمی شده اند. سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کابل پیش از این آمار تلفات را 2 کشته و 14 زخمی گزارش داده بود. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار مرگبار روز شنبه در دشت برچی را به دوش گرفت. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که شماره از کشته شده ها و زخمیان انفجار روز شنبه در داخل یک مینی بس در منطقه دشت برچی عمدتاً هزارنشین و 25 تن افزایش یافته است. یونما در اعلامیه در شبکه اکس توییتر سابق دیروز یک شنبه 7 ماه جنوری خواستار پایان دادن به حملات هدفمند بر غیر نظامیان و نیز حفاظت بیشتر از هزاره ها در افغانستان شده است. پیش از این خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل، گفت بر اساس معلومات ابتدایی 2 غیر نظامی داخل مینی بس کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. او گفته است که مجروحان به شفاخانه منتقل شدند و مسئولیت این انفجار را گروه داعش پذیرفته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. در حالی که جنگ میان اسرائیل و حماس دیروز یکشنبه 7 ماه جنوری وارد 4 ماه خود شد، اردوی اسرائیل خبر می‌دهد که عملیات بزرگ را در شمال غزه در حال به پایان رسانده است که به گفته آنان زیربناهای نظامی حماس را در آنجا کاملا نابود کرده است. اما اردوی اسرائیل از استقرار نیروها در شمال غزه در آینده معلومات نداده است. جزئیات بیشتر را از همکارم حفیظ آصفی می‌شنوید.
دانیل هاگاری، سخنگوی اردوی اسرائیل، ناوقت روز شنبه گفت که نیروهای آن کشور برای گسترش دستاوردها و انجام عملیات در آنجا ادامه خواهند داد. دفاع در امتداد حصار مرزی اسرائیل و غزه را مستحکم تر ساخته و بر بخش‌های مرکزی و جنوبی این سرزمین تمرکز خواهند داشت. اظهارات این مقام اسرائیلی قبل از سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به آن کشور صورت گرفته است. مقام‌های حکومت بایدن از جمله بلینکن بارها از اسرائیل خواستند که حملات هوایی و زمینی خود را کاهش داده و در عوض به حملات هدفمندتر علیه رهبران حماس تغییر جهت دهند تا از آسیب رساندن به غیر نظامیان فلسطینی جلوگیری شود.
در ادامه خبرها، اسرائیل میگوید که شبه نظامیان فلسطینی که بر نیروهای این کشور در کرانه غربی حمله کرده بودند هدف حملات هوایی قرار گرفتند. مقامهای نظامی اسرائیل گفتند 6 فلسطینی در این حملات هوایی کشته شدند. اردو و پلیس اسرائیل گفتند که یک افسر پلیس مرزی این کشور دیروز یک شنبه 7 ماه جنوری زمان کشته و شمار دیگر زخم برداشت که موتر حاملشان در شهر جنین در کرانه غربی مورد اصابت وسیله انفجار جاری قرار گرفت. این حمله همزمان با بازدید آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از منطقه صورت می‌گیرد. هدف وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در این سفر کاهش تنش‌هایی است که از زمان جنگ اسرائیل با حماس، گروه تندرو که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی قلمداد شده، افزایش یافته است. وزیر خارجه ایتالیا خواستار تشکیل اردوی اتحادیه اروپا شد. آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا، گفته است که اتحادیه اروپا باید اردوی ترکیبی خود را شکل دهد تا در حفظ صلح و جلوگیری از منازعات نقش ایفا کند. تاجانی که رهبر حزب سیاسی فروزا در ایتالیا است، در مصاحبه با روزنامه لستامپا گفته است که همکاری نزدیکتر اتحادیه اروپا در زمینه مسائل دفاعی از اولویت‌های این حزب است. در این مصاحبه که روز شنبه 7 جنوری نشر شد، تاجانی گفت اگر می خواهیم که حافظ صلح در جهان باشیم نیاز به قوای نظامی اروپایی داریم. این یک پیش شرط اساسی است تا قادر باشیم که پالیسی مؤثر خارجی داشته باشیم. وزیر خارجه ایتالیا با تأکید بر موجودیت اردوی اتحادیه اروپا افزود که در جهان دارای بازیگران قدرتمند مثل ایالات متحده، چین، هند، روسیه و بحران‌ها از شرق میانه گرفته تا حوزه اقیانوس‌های هند آرام، شهروندان آلمان، فرانسه یا سلوانیا تنها با آنچه که از قبل وجود داشته باشد محفوظ مانده میتوانند. وزیر خارجه ایتالیا همچنان گفته است که 27 کشور اتحادیه اروپایی باید ساختار رهبری خود را تغییر داده و به جای ساختار کنونی شورای اروپایی و کمیسیون اروپایی باید یک رئیس واحد داشته باشد. کوریای شمالی دور تازه‌ای از تمرینات شلیک توپخانه در نزدیکی مرز بحری مورد مناقشه با کوریای جنوبی را آغاز کرد و گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات در سیول این موضوع را گفتند. کمیته مشترک لویدرستیزهای کوریای جنوبی گفته است که کوریای شمالی بیش از 60 بار در نزدیکی مرز غربی بحری شلیک کرده است. یک روز قبل از آن نیز کوریای شمالی حدود 200 گلوله توپخانه را در نزدیکی این ساحه شلیک نمود و کوریای جنوبی را وادار کرد که در پاسخ تمرینات مشابه را انجام دهد. وزیر امور خارجه فرانسه 6 ماه جنوری در تماس تلفنی با همتای ایرانیش گفت که تهران باید خطر شعله‌ور شدن جنگ منطقه‌ای در شرق میانه را افزایش نبخشد. کاترین کلونا پس از تماس با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در شبکه اکس نوشت ایران و گروه‌های نیابتی آن باید فوراً اقدامات بی‌ثبات کننده خود را متوقف سازند، چون هیچ کسی از تشدید تنش‌ها سود نخواهد برد. این تماس پس از آن صورت گرفت که گروه حزب الله لبنان و روز شنبه 6 ماه جنوری گفت شبه نظامیان این گروه 62 راکت را بر یکی از مواضع نظامی اسرائیل پرتاب کردند. حزب الله معتقد است که اسرائیل مسئول پرتاب میزایل است که سبب کشته شدن العاروری شد، اما اسرائیل تا کنون مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در جریان سفرش به شرق میانه دیروز 7 ماه جنوری با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن ملاقات کرده و بر تأمین صلح برای فلسطینی ها و اسرائیلی ها تاکید ورزید. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که بلینکن در این دیدار تعهد ایالات متحده را برای نیل به صلح پایدار و امنیت برای اسرائیلی ها و فلسطینی ها از طریق ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی برجسته ساخت. بر اساس اعلامیه، انتونی بلینکن همچنان بر مخالفت واشنگتن بر بیجا شدن اجباری فلسطینی ها در نوار غزه و سواحل غربی رود اردن تاکید ورزید و به هماهنگی نزدیک برای ادامه فراهم آوری کمک‌های بشری به غزه با اردن توافق نمود. در همین حال قصر شاهی اردن گفت ملک عبدالله از وزیر خارجه ایالات متحده خواسته است که برای تأمین آتش بس در نوار غزه فشارها را افزایش دهد تا بحران بشری که در نتیجه جنگ 3 ماه گذشته به میان آمده است پایان یابد. ایالات متحده به کرات از کشته شدن غیر نظامیان انتقاد ورزیده و از اسرائیل خواسته است تا برای حفاظت از غیر نظامیان اقدامات بیشتری را اتخاذ کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما شنونده های محترم مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در ادامه گزارش ها، با ادامه حملات اسرائیل بر باریکه غزه و افزایش نگرانی ها در مورد احتمال گسترش درگیری ها در شرق میانه، انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سفرش به منطقه با ایده از رهبران و شخصیت های برجسته در آنجا دیدار و ملاقات های داشته است. جزئیات بیشتر این موضوع را از فوزی احسان میشنوید.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز یکشنبه در ادامه سفر دیپلماتیک خود در شرق میانه با ایمن صفدی همتای اردنی خود در عمان دیدار کرد. چهارمین سفر بلینکن به منطقه در 3 ماه اخیر در حال انجام می شود که تحولات لبنان، شمال اسرائیل، بحیره سرخ و عراق فشارهای شدیدی را بر تلاش‌های نسبتا موفق ایالات متحده برای جلوگیری از گسترش جنگ در منطقه پس از حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل وارد کرده است. بلینکن آخرین سفر خود را از ترکیه آغاز کرد که اداره بایدن معتقد است میتواند بر ایران و نیروهای نیابتی آن تاثیر بگذارد تا ترس از جنگ منطقه‌ای را از بین ببرد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که بلینکن در دیدار با اردوغان بر لزوم مهار درگیری، تضمین آزادی گروگان‌ها، گسترش کمک‌های بشردوستانه مانند افزایش تعداد لاری‌های مجاز برای ورود غذا، آب، دارو و کالاهای تجاری به غزه و کاهش تلفات غیر نظامیان تاکید کرد. اردوغان یکی از شدیدترین منتقدان در جهان اسلام است که مخالف حمایت ایالات متحده از اسرائیل در جنگ نوار غزه است. بلینکن سپس به یونان، رقیب ترکیه و متحده ناتو رفت تا با صدر اعظم آن کشور که از تلاش‌های ایالات متحده برای جلوگیری از گسترش جنگ اسرائیل و حماس حمایت کرده است ملاقات کند. بلینکن پس از اردن از قطر و پس از آن از امارات متحده عربی و عربستان سعودی بازدید خواهد کرد. بلینکن بعداً هفته آینده بعد از پایان سفر به مصر از اسرائیل و کرانه غربی رود اردن بازدید خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
آواز مراز لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. در حالی که جنگ وارد چهارمین ماه در غزه می شود، اردوی اسرائیل اعلام کرد که جنگ عمده در شمال غزه خاتمه یافته است و گفته است که آنها زیربناهای حماس را در منطقه از بین بردند. اظهارات اردوی اسرائیل قبل از دیدار انتونی بلینکن از این منطقه منتشر شده است. جزئیات بیشتر گزارش اسوشیتد پرس را ژیلانوری به توجه شما می رساند.
در حالی که جنگ اسرائیل در غزه وارد چهارمین ماه می شود، اردوی اسرائیل اعلام کرده است که جنگ مهم و بزرگ در شمال غزه را خاتمه داده است. دانیال هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل میگوید آنها عملیات محوسازی حماس را در غزه تکمیل کردند و برای تقویت دفاع از سرحد اسرائیل و غزه ادامه میدهند.
حماس به جبالیا
در ختم یک جنگ مسمم و با مقاومت، ما 4 چوکات نظامی حماس را در جبلیا از بین بردیم. حماس اکنون به شکل یک گروه در این منطقه فعالیت کردن نمی تواند. ما آنان را از توانایی های دهشت افغانی در منطقه محروم ساختیم. ما حملات انجام دادیم و ادامه خواهیم داد تا به دستاورت های عمیق در منطقه برسیم. هیچ کوتاهی در مبارزه در برابر دهشت افغانی وجود ندارد.
این اعلامیه پس از دیدار اخیر انتونی بلینکن از اسرائیل منتشر شده است. مقامات حکومت بایدن به شمول بلینکن بارها از اسرائیل خواسته است تا حملات هوایی و زمینی را خاتمه بخشیده و بیشتر روی اهداف رهبران حماس متمرکز باشند و از کشتار افراد ملکی فلسطینی جلوگیری کنند. هاگاری روز شنبه همچنان گفت تمرکز تهاجمات برای دستاوردهای عمیق‌تر ادامه خواهد یافت.
ما از بین بردن 4 چوکات نظامی حماس را در شمال غزه تکمیل کردیم و برای به دست آوردن دستاوردهای عمیق‌تر به مبارزه ادامه می‌دهیم. عناصر دفاعی را تقویت می‌بخشیم و اسار امنیتی را ایجاد می‌کنیم. اکنون تمرکز ما برای از بین بردن حماس در مناطق جنوبی و مرکزی باریکه غزه است. ما به اساس تجربه جنگ که تاکنون آموخته‌ایم با طرز متفاوت اقدام می‌کنیم.
طی هفته های اخیر اسرائیل اندازه تهاجمات نظامی در شمال غزه را کاهش داده است و بیشتر حملات را به مناطق جنوب متمرکز ساختند. وضعیت جنگ باعث متوالی شدن حدود 2.3 میلیون فلسطینی شده است که در مناطق کوچکتر جاگزین شدند و در وضعیت بد بشری و حملات هوایی اسرائیلی گیر ماندند. صدر اعظم اسرائیل تاکید نموده است تا زمانی که گروگان های اسرائیلی برنگشتند و اهداف حماس از بین برده نشدند، جنگ ادامه خواهد یافت.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
صدها هزار فلسطینی به دلیل جنگ در منطقه رفح در باریکه غزه پناه بردند، جایی که اسرائیل با آنان این دستور را داده است. این منطقه حالا با ازدحام زیاد بی جا شده های فلسطینی روبرو شده است. اسوشیتد پرس در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را مروی زمانی با توجه شما می رسانم. صدها خانواده فلسطینی در خیمه هایی که توسط امارات متحده عربی فراهم شده است و در نزدیکی گذرگاه مرزی با مصر قرار دارد پناه بردند.
وضع المایه سیه تمام؟ انت شايف الحاله تمام؟
وضعیت آب اینجا بسیار خراب است. شما می توانید ببینید که چگونه است. شما می بینید که فاضلاب در اینجا وجود دارد. ما آب شور را جمع آوری می کنیم که برای استفاده نیز نامناسب است. برای ما دشوار است آب پاک را که برای مردم داده می شود و دست بیاوریم.
در میان اینها یکی هم خانواده سیقالی است که غزه را ترک کرده و 12 روز قبل به این سو در این کمپ زندگی می کند. آنان در آغاز به رفح رفته بودند و در کمپ نصرت و بعد در خان یونس پناه برده بودند. آلیا السیقالی پناهنده فلسطینی میگوید که خانواده او با دستان خالی به این کمپ آمده اند.
لا معنى صحن ولا معلقه ولا كوبايه انا لما بعمل فطور لاولاد الصبحيه لازم الف على الخيم كله على المخيم عشان اجيب معلقه او صحن او كوبايه.
ما تقریبا از 10 یا هم 12 روز اینجا هستیم. ما بشقاب، قاشق و پیاله نداریم. وقتی صبحانه برای فرزندانم آماده میکنم باید از دیگران در این کمپ کمک بگیرم تا آنان به ما قاشق، بشقاب و پیاله بدهند. من و فرزندانم با این سه کمپل میخوابیم. خواهرم هم اینجاست. در خانواده خواهرم 11 تن هستند. ما خانواده 7 نفری هستیم و در این خیمه زندگی میکنیم.
سالی السیقالی 65 ساله شوهر آلیا زندگی در این کمپ را عذاب میخواد.
لا راجع مشحنيت مايه حلوه كيف رموها في الشارع انت شطارتك قاعد تاخذ مايه ما تحصلش
على روز گذشته آنان یک لاری آب آوردند و آن را روی سرک خالی کردند و گفتند که مربوط به شماست که آب میگیرید یا خیر. آنان آب را به جاده ریختند به شکلی که برای گاوها آب میدهید. زندگی ما یک عذاب است.
از سوی هم مارتین گریفیتس رئیس بخش کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد روز جمعه گفت که نوار غزه غیر قابل سکونت شده است و یک فاجعه صحت عامه در حال آشکار شدن است. این مقام ملل متحد همچنان افزود که خانواده ها در حالی که درجه حرارت کاهش می‌یابد در فضای باز می‌خوابند و مناطقی که به فلسطینی ها گفته شده بود در آنجا نقل مکان کنند بمباران گردیده است. و همچنان علاوه کرد که تعداد کمی از شفاخانه هایی که تا حدی کار می کنند پر از مریضان است و با کمبود تجهیزات روبرو می باشند و این در حال است که بیماری های عفونی در حال گسترش است. گریفیتس بار دیگر بر درخواست های سازمان ملل متحد برای پایان فوری جنگ و آزادی همه گروگان ها تاکید کرد و اعلام کرد که زمان آن رسیده است که جامعه بین المللی از تمام نفوذ خود برای این کار استفاده کند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز شنبه در ساحه دشت برچی کابل را بر عهده گرفت. این در حالی است که محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان هفته گذشته گفت که حملات شاخه خراسان گروه داعش در سال 2023 در مقایسه با سال قبل آن 90% کاهش یافته است. او گفته بود که جنگجویان تاجیکستانی در تمامی حملات توسط شاخه خراسان گروه داعش در 12 ماه گذشته دخیل بودند. دلیل تداوم حملات داعش بر اهداف غیر نظامیان به ویژه هزاره ها در افغانستان چیست؟ چرا طالبان در جلوگیری این حملات ناکام هستند؟ در مورد این پرسش ها محمد احمدی مصاحبه با زکریان مشکور کابلی فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که اینک به سمع شما رسانیده می شود.
آقای مشکور کابلی و برنامه امروز خوش آمدین. به نظر شما دلیل تداوم حملات داعش بر اهداف غیر نظامیان به ویژه هزاره ها در افغانستان چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان ما را در قلعه ناظر دشت برچی همه ملت شهید افغانستان تسلیت از آنچه که دیروز اتفاق افتاد در سلسله سیگنال زیتونی قطعان و مسئولی شیعیان و هزارها یا در مسیر کوچ اجباری شیعیان و هزارها و یا در مسیر حذف کامل شیعیان و هزارها از حیات سیاسی و اجتماعی است که اعداد استراتژی بین طالبان و داعش در این سطح تفاوتی وجود ندارد.
خب اخیراً داعش مسئولیت یک حمله انفجار را در کرمان ایران به عهده گرفت. به نظر شما کشورهای همسایه افغانستان و منطقه تا چه حد در معرض تهدیدات مشترک داعش که در افغانستان هست می باشند؟
طالبان و داعش به نظر بنده دو نام برای پروژه مشترک هستند و چه در کرمان، چه در کابل و چه در جای دیگر یکی از بخش‌های جدی هدف گذاری شده برای داعش و طالب تقابل با شیعیان و حذف شیعیان از مناسبات اجتماعی و سیاسی هست. این که داعش خراسان چنان که خبرگزاری های ایالات متحده آمریکا و منابع امنیتی خودش هم نقل کردن که در ایران در کرمان بو عملیات جنایتکارانه و توریستی را انجام دادن، هر دو در یک مسیر است. ولی این که کشورهای همسایه مثل برخی در جمهوری اسلامی ایران متاسفانه افکار عمومی خودشان واقعیت را نمیگوید و این که در حال حاضر طالبان و داعش در افغانستان تبدیل به یک دولت و حکومت توریستی شدن و افغانستان و ایران و پاکستان و تمام منطقه و جهان در کنند متاسفانه صادق نیست. اساسا داعش در افغانستان یک تعریف خاص داره. شاید تفاوت‌های با داعش شامات داشته باشه، ولیکن در تقابل و ضدیت و دشمنی با شیعیان این تفاوتی با داعش شامات نداره. به ویژه که در افغانستان هر جایی که لازم بود جنبش‌های شیعی سرکوب شود و حتی در زمان جمهوریت اگر بنا بود که جنبش روشنایی سرکوب بشه بایستی از نام داعش استفاده میشد و اون تلفات سنگین در دامن ملت ما گذاشتن، ولیکن به نام داعش. امروز ما معتقد هستم که بحث طالب و داعش نیست، بحث کابل و کرمان نیست، بحث یک استراتژی است که در این منطقه در مقابل با شیعیان و قدرت سیاسی و قدرت نظامی و قدرت اقتصادی شیعیان مطرح شده و برای ایجاد جنگ و آشوب بین شیعه و اهل سنت به نام داعش به طالب استفاده میشه. باید بگویم که هر کی در افغانستان دغدغه امنیت شیعیان داره یا در منطقه دغدغه حمایت شیعیان داره نمیتواند با داعش یا طالب تعامل کنه یا طالب را به حامی داعش از حمایت بکنه و بعد همچنان دایه دفاع شیعیان داشته باشه.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. انجمن سوزن طلایی به پسران و به خصوص دختران در افغانستان که بعد از مسدود شدن مکاتب به هیچ امکانات تحصیلی و آموزشی دسترسی ندارند، فن داستان نویسی را آموزش می دهد. این انجمن توسط همیرا قادری، یک تن از نویسندگان افغانستان تأسیس شده است. لینا روزبه در این گزارش به شرح فعالیت‌های آموزشی این انجمن پرداخته است و گزارش را تهیه کرده است که به سمع شما رسانیده می شود.
با گذشت بیش از 2 سال از زمان مسدود شدن مکاتب دخترانه متوسطه و لیسه توسط طالبان در افغانستان، گزینه آموزش آنلاین یا تدبیر صنوف برای دختران از طریق اینترنت من حیث یکی از راه حل‌های کمک به دخترانی که از تحصیل بازمانده‌اند مطرح شد و حال این گزینه با ابتکارهای مختلف در حال گسترش است. انجمن ادبی سوزن طلایی نهاد است که توسط همیرا قادری، یکی از نویسندگان افغانستان مقیم شهر باستان ایالات متحده اداره می شود و هدف ایجاد آن آموزش داستان نویسی از طریق آنلاین به دختران و پسران در افغانستان است.
انجمن ادبی سوزن طلایی در حقیقت جریان دوامدار نوشته های ما است از 1996 تا 2001. من یادم است که در دوره اول طالبانی خصوصی ها در افغانستان بسیار زیاد شده بود، خصوصا در هرات. من وسط از رفیقه هایم برای گریز از این شرایط وحشتناک و نجات خودمان کرسی را ایجاد کردم به اسم کرس خیاطی سوزن طلایی که در حقیقت به جای خیاطی ما در داستان می نوشتیم، داستان می خوندیم و اولین داستانم زیر نام خودم در 1999 در هرات در روزنامه اتفاق اسلام چاپ شد.
دختران و پسران شامل در این برنامه با نام‌های مستعار برای روزنامه‌های افغانستان مقاله و داستان و شعر می‌نویسند.
دکتر سیم از بهترین کتاب‌های دنیا که از مشهورترین نویسندگان دنیا است به ما معرفی کردن. بعد از خواندن کتاب رو با دکتر سیم نقد کردیم و با نویسنده‌هایی که تقریباً با شرایط داستان‌هایی که تقریباً شبیه به شرایط فعلی ما بود و این باعث شد که ما بیشتر به زیستن و زندگی کردن امیدوار شویم و همچنین به برای ادامه دادن. و همچنین ما در اونجا یاد گرفتیم که چطور با قلم خود صادق باشیم، چه قسمی واژه ها احساسات خود برای کاغذ ها با مشکل واقعی و انتقال بدیم.
در ختم هر دوره آموزشی این انجمن به بهترین شاگرد گروه لوح تقدیری که توسط دانشگاه آیووا تحت برنامه نویسندگی بین‌المللی تهیه می شود اهدا می گردد.
امسال سبب شد که در سومین دور مسابقه داستان نویسی رهنورد زریاب شرکت کنم و خوشبختانه تونستم مقام نخست این جشنواره از آن خود کنم. خوشحالم که عضو خانواده سوزن طلایی هستم.
این انجمن به دخترانی که از رفتن به مکتب و دانشگاه بازداشته شده و زندگی خود را در خانه سپری می کنند، بر روزنه ای از امید و فرصت برای آموزش و تبادل نظر با دیگران مبدل شده است.
در او کلاس ها ما اصول کلی داستان نویسی را خواندیم و یاد گرفتم که باید دردها و رنجهای خود تبدیل به واژه کنم، تبدیل به کلمه کنم و تبدیل به داستان کنم. در کنار اصول کلی داستان نویسی یاد گرفتم که کتاب خوب بخوانم و کتاب‌های قشنگی هم در کنار هم خواندیم و در اخیر این جلسات به ما هر کدام گواهی نامه هم داده شد.
قادری که کتاب خاطرات یا داستان زندگیش به نام رقص در مسجد فقط چند ماه قبل از سقوط افغانستان به دست طالبان به زبان انگلیسی به نشر رسید میگوید که میخواهد رسالت خود را در قبال دختران و پسرانی که از هنر نوشتن و حق خواندن در افغانستان محرومند با ایجاد این انجمن ادا کند تا روزی که دختران آن سرزمین بار دیگر به تحصیل که حق مسلم انسانی آنهاست دسترسی بیابند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
مادر دو فرزند بانو نصرت ناصری که باشنده ولایت غزنی است میگوید که برای اینکه فرزندانش در مقابل ویروس فلج کننده پولیو در امان باشند، آنان را در مقابل این ویروس و سایر امراض ساری واکسین و به صحت تغذیه و حفظ صحه آنان توجه خاص دارد. او از دیگر مادران میخواد تا به صحت و حفظ صحه اطفالشان توجه کنند تا اطفال سالم به جامعه تقدیم نمایند. شرح بیشترین موضوع را در گزارش مریم صوفی به سمع شما میرساند.
مادر دو فرزند بانو نصرت ناصری فارغ تحصیل صنف 12 است و فعلا مصروف تدریس علوم دینی و دیگر دختر خانم ها در مرکز ولایت غزنی است. در صحبت با صدای امریکا میگوید همواره دختر 4 و پسر 2 را در مقابل ویروس پولیو و دیگر امراض ساری واکسین میکند و گفته وی یگانه راه مبارزه با این ویروس ناعلاج 2 واکسین است که وی همواره آن را به فرزندان خود تطبیق میکند.
2 دارم، طفلکایم 4 است، دخترکم بی بی مهسا و پسرکم 2 است و بله من طفلکای خود واکسین پولیو میکنم به خاطر که واکسین پولیو زیاد اهمیت داره و همچنان واکسین پولیو تنها راه علاج این ویروس خطرناک پولیو میباشه. به همون لحاظ واکسینش از اهمیت خاص برخوردار میباشه.
بانو ناصری همچنان میگوید که بیشترین آگاهی در مورد اهمیت واکسن پولیو و خطرات ویروس ناعلاج پولیو را از طریق تلویزیون، رادیو و رسانه های اجتماعی دریافت نموده است. با گفته وی این واکسن به صورت رایگان به تمامی اطفال زیر 5 خانه به خانه تطبیق می شود و مادران باید به تطبیق آن کوشا و به هیچ بهانه نباید اطفالشان از این واکسن باز بمانند.
ما میفهمیم که الحمدلله این واکسین پولیو به صورت رایگان در تمام مراکز صحی در خدمت مادرها و در خدمت فامیلا قرار داره. به اول لحاظ مادرها باید اولادهای خود واکسین بکنه.
بانو ناصری همچنان افزود در کنار این که خودش به تطبیق واکسین پولیو به اطفال توجه خاص دارد، دیگر مادران را نیز به تطبیق واکسین پولیو به اطفال زیر 5 تشویق میکند و به گفته وی این مسئولیت مادران است تا به صحت، تغذیه و حفظ صحه اطفالشان توجه داشته باشند تا آنها را در مقابل مرض پولیو و دیگر امراض محافظت نمایند.
و مادرها در قبال اولادهایشان مسئولیت های خیلی زیاد داره. باید مادرها در
حصه تغذیه اولاد ها، در حصه نظافت اولاد ها و همچنان در حصه صحت اولاد های خود مسئول باشن و متوجه اولاد های خود باشن. و خوشبختانه واکسین پولیو به درب منزل ها میآید و بهتر است که امونجا اطفال نازنین خود واکسین بکنن و تا باشد که اولاد های سالم به جامعه تقدیم بکنن.
با گفته بانو ناصری، برای تطبیق بهتر کمپاین های قطرات واکسین پولیو باید تمامی اقشار جامعه با رضاکاران همکار باشند تا این ویروس ناعلاج از جامعه افغانی نیز محو گردد.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار